ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. سعد حریری نخست وزیر لبنان استعفای خود را پس گرفت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آمریکا درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. و اعتراض‌های دانشجویی در چندین دانشگاه ایران روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بخیر. در سه‌شنبه 14 آذر 1396 من آرش حسنیا میزبان شما هستم در این بخش خبری. سعد حریری نخست وزیر لبنان روز سه‌شنبه اعلام کرد که استعفای خود را پس گرفته است. آقای حریری ماه گذشته در اقدامی بی سابقه در حالی که در عربستان سعودی به سر می برد استعفای خود را از مقام نخست وزیری لبنان اعلام کرد. وی با انتقاد شدید از ایران و حزب الله آنها را به دخالت در امور لبنان و کشورهای منطقه متهم کرد. دقایقی پس از اعلام خبر باقی ماندن آقای حریری در مقام نخست وزیری، مقام‌های دولت فرانسه اعلام کردند که آقای حریری در نشست پاریس برای بحث درباره اوضاع لبنان شرکت خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا نیز که سفر اروپایی خود را روز دوشنبه آغاز کرد در نشست روز جمعه شرکت می‌کند. همزمان هیئت دولت لبنان که بخشی از آن از اعضای حزب الله هستند با صدور بیانیه‌ای بر بی‌طرفی لبنان در مناقشات منطقه‌ای تأکید کرد. یکی از درخواست‌های اصلی سعد حریری عدم دخالت حزب الله در جنگ‌های داخلی منطقه مانند سوریه و یمن است. ایران حامی اصلی حزب الله لبنان به شمار می رود و سعد حریری از شخصیت های سیاسی مورد حمایت عربستان سعودی است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بروکسل درباره توافق هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. پس از این دیدار خانم موگرینی با تاکید بر اهمیتی که اتحادیه اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای قائل است گفت اتحادیه اروپا آماده همکاری نزدیک با آمریکا درباره مسائل دیگر مربوط به ایران است. The European Union is willing to work closely with the United States on these issues on the basis of continued US implementation. وی تأکید کرد که این همکاری بر اساس ادامه اجرای مفاد توافق هسته‌ای از طرف آمریکا است. رکس تیلرسون نیز با اشاره به اهمیت اجرای کامل برجام از طرف ایران به دیگر فعالیت‌های ایران در منطقه اشاره کرد. Iran is carrying out a number of other destabilizing actions in the region and we've seen this recently with ballistic missiles being fired. به گفته آقای تیلرسون ایران فعالیت‌های بی‌ثبات کننده دیگری در منطقه دارد، از جمله پرتاب موشک بالستیک از یمن، حمایت از حوثی‌ها، ارسال اسلحه و شبه نظامیان به سوریه و ادامه حمایت از گروه حزب الله. او تاکید کرد که این فعالیت‌های ایران را نمی‌توان نادیده گرفت و بی‌پاسخ گذاشت. ایران با رد اتهامات آمریکا می‌گوید برنامه موشکی‌اش صرفاً جنبه دفاعی دارد. اعتراض‌های دانشجویی که از روز گذشته در چندین دانشگاه آغاز شده بود روز سه‌شنبه هم ادامه یافت. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران، خارزمی، بهشتی، علامه طباطبایی، نیشابور و صنعتی شریف در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. سطح کیفی آموزش، خصوصی سازی آموزش عالی و سیاست‌های اقتصادی دولت از جمله مسائلی است که در تجمع‌های اعتراضی دانشجویان مطرح شدند. این اعتراض‌ها در آستانه 16 آذر ماه روز دانشجو گسترده‌تر شده است. برخی از دانشگاه‌های ایران به چند تن از شخصیت‌های سیاسی و فعالان اصلاح طلب اجازه سخنرانی در دانشگاه‌ها را ندادند. مراسم رسمی 16 آذر در دانشگاه تهران و با سخنرانی رئیس جمهوری برگزار می‌شود. برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی نیز مراسمی به مناسبت روز دانشجو برگزار می‌کنند. مقام‌های ایران در سال‌های اخیر به انجمن‌های دانشجویی مستقل و دیگراندیشان اجازه برگزاری مراسم 16 آذر را ندادند. دیوان عالی آمریکا به دولت این کشور اجازه داد تا فرمان موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به ایالات متحده را به مورد اجرا گذارد. بر اساس رأی دیوان عالی این فرمان می‌تواند به صورت کامل اجرا شود حتی اگر مخالفت‌های قانونی علیه آن در دادگاه‌های کشور در حال بررسی باشد. برای تحلیل این رویداد مهدی تاهباز همکارم با محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده. بشنوید.
دیوان عالی اعلام نکرده که چرا این تصمیم رو گرفته و فقط ما میدونیم که با 7 رأی موافق و 2 رأی مخالف دیوان عالی آمریکا امروز گفته که فرمان سوم آقای ترامپ که در سپتامبر امسال طرف ایشون نوشته شده باید کاملا اجرا بشه، ولی دیوان عالی همچنین گفته که تا زمان این قانون اجرا خواهد شد یا این فرمان اجرا خواهد شد که کار دو تا از دادگاه‌های تجدید نظر کامل نشده، یعنی بعد از اینکه کار این دو دادگاه تشکیل شد امکان داره دوباره این فرمان برگرده به دیوان عالی، ولی با در نظر گرفتن اینکه 7 رأی موافق بوده و 2 رأی مخالف من خیلی خوشبین نیستم که اگر همین اتفاق بیفته دیوان عالی مخالفتی بکنه با فرمان آقای ترامپ. در صورت به نظر من یک پیروزی مهمیه برای آقای ترامپ و دولت ایشون. اینکه چه اتفاقی در داخل آمریکا میفته به نظر من اول از همه اینه که این دو دادگاه تجدید نظر کار خودشون رو خیلی تندتر ادامه خواهند داد و مخالفین در داخل آمریکا مخالفت‌های خودشون رو جدی‌تر خواهند کرد و جامعه آمریکا بیشتر دو قطبی خواهد شد. در نظر داشته باشید که مخالفین این فرمان اعتقاد دارند که این فرمان با روح قانون اساسی آمریکا مغایرت داره، به خاطر اینکه داره تبعیض میکنه روی دین انسان‌ها. ولی موافقین یعنی طرفدار آقای ترامپ اعلام کردن که علتی که آقای ترامپ این فرمان رو نوشته مسئله امنیت ملیه و از اونجایی که بعضی از کشورها نمیتونن اطلاعات کافی و صحیح رو به آمریکا بدن، آمریکا هم نمیتونه ویزا به اونها بده. در هر صورت این بحث ادامه پیدا خواهد کرد و جامعه آمریکا رو بیشتر و بیشتر به سمت دو قطبی خواهد.
خب از تأثیرات این تصمیم بر جامعه سیاسی آمریکا گفتین، حالا این تصمیم دادگاه عالی به نظرتون چه تأثیراتی میتونه بر اتباع این کشورهای ششگانه و به خصوص روابط این کشورها با آمریکا بر جای بذاره؟
مسئله رابطه این کشورها با آمریکا به نظر من خیلی پیچیده تر از اونه که این به اصطلاح این فرمان تأثیر خیلی جدی داشته باشه. در صورت کشورهای مثل ایران که رابطه خوبی با دولت آمریکا ندارن، رابطهشون بدتر خواهد شد، تنش تشدید پیدا خواهد کرد. ولی مسئله عمده به نظر من درد و سریه که شهروندهای این کشورها خواهند داشت. تا اینجایی که من میدونم هیچ کشوری به اندازه ایرانی‌ها تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت، بر خاطر اینکه شهروندهای ایرانی ویزا گرفتن براشون خیلی مشکل میشه، برای اقوامشون اگر در ایران هستن و میخوان بیان آمریکا ویزا گرفتن خیلی مشکل میشه و بنابراین بیشتر فشار روی شهروندهای ایرانی خواهد بود تا اینکه رابطه ایران و آمریکا که فعلا متاسفانه رابطه خوبی نیست تأثیری بگذاره.
محسن میلانی استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا بود در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره فرمان دیوان عالی آمریکا و اجازه این دیوان به دولت آمریکا برای اجرایی کردن فرمان موسوم به منع مسافرت اتباع 6 کشور عمدتا مسلمان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
موسکو بار دیگر به واشنگتن هشدار داد در مقابل گسترش سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا سکوت نخواهد کرد. یک دیپلمات ارشد روس میگوید پس از برجام بر همه روشن شده تهدید موشکی ایران بهانه واهی و صرفاً دستاویز آمریکا برای تقویت سیستم پدافند هوایی خود است، طرحی که از دید روسیه ثبات اروپا را به چالش میکشد. آنا رایسکایا گزارش میده.
از دید روسیه، تلاش آمریکا برای توسعه سپر دفاع موشکیش عامل فوق‌العاده خطرناک است و ثبات اروپا را بر هم خواهد زد. آندری کیلن، رئیس بخش همکاری‌های اروپایی در وزارت خارجه روسیه، به ریا نوستی گفت: پس از دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران، بهانه‌های واهی که آمریکایی‌ها بیشتر به آنها برای توجیه طرح‌های خود متوسل می‌شدند، کارایی ندارد و بر همه روشن است ایران دلیل ایجاد سیستم پدافند هوایی آمریکا در اروپا نیست. الکسی ارباتف، کارشناس امور بین الملل، می گوید سیستم پدافند هوایی آمریکا در اروپا در بهترین دوران روابط مسکو و واشنگتن نیز عامل تنش‌زا بوده.
آمریکایی‌ها انصافاً به پرسش‌های ما پاسخ روشن نمی‌دهند. می‌گویند اجازه نخواهیم داد ایران به توانایی نظامی هسته‌ای دست یابد. پس ایجاد سیستم پیشرفته پدافندی علیه سلاح‌های متعارف چه معنایی دارد؟ از سوی دیگر سیاست‌های اخیر روسیه باعث شده همسایگانش احساس ناامنی کنند و ناتو ناچار است قابلیت‌های دفاعی خود را تقویت کند. دو طرف به یکدیگر بدبینند و موضوعی فنی نظامی را به عرصه جدال‌های سیاسی تبدیل کردند.
آندری کیلن از دیپلمات‌های ارشد روس طی مصاحبه با ریا نوستی ضمن انتقاد از عدم تمایل آمریکا برای همکاری با روسیه برای رفع تنش‌ها پیرامون سیستم پدافند هوایی ناتو هشدار داد مسکو اقداماتی انجام خواهد داد که احیای تعادل قوا در اروپا را تضمین خواهد کرد. او توضیح بیشتری نداد و افزود تعیین این اقدامات بر عهده وزارت دفاع روسیه است. وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود موشک با موفقیت آزمایش کرده که قابلیت عبور از سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا را دارد و همچنین مسکو در پی تکمیل تسلیحات مافوق صوت است که هدف آن نیز رسوخ به سپر دفاع موشکی آمریکا است. چند روز پیش نظامیان روس نیز اعلام کردند سامانه‌های موشکی با قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای به طور دائم در مرز غربی روسیه مستقر خواهد شد. پیشتر این سیستم‌ها در مقاطع پرتنش همچون الحاق کریمه از سوی روسیه و یا افزایش نیرو و تجهیزات نظامی آمریکا در لهستان و کشورهای حوزه بالتیک در سال گذشته در منطقه کالینینگراد مستقر می‌شد. وزارت خارجه لهستان در بیانیه تصمیم روسیه برای استقرار دائمی موشک‌های اسکندر در مرزهای غربی را بسیار نگران کننده توصیف و تشریح کرد. استقرار این سامانه ها نشانی صریح از آن است که روسیه غرب را دشمن تلقی میکند. الکس سامویلوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید تنش ها میان مسکو و واشنگتن تا حدی است که هیچ وعده ای رضایت طرفین را جلب نخواهد کرد.
می‌بینیم که طرح آمریکایی برای ایجاد بخشی از سیستم جهانی دفاع ضد موشکی در اروپا بی‌توجه به تحولات دیگر ادامه دارد. امروز روشن است که تمام سخنان که این سیستم در وهله نخست برای مقابله با تهدید هسته‌ای از سوی ایران ایجاد می‌شود، بی‌اساس است و در حقیقت این طرح هدف کاملاً متفاوتی را دنبال می‌کند که ربطی به ایران ندارد.
اعتراض روسیه به سپر دفاع موشکی آمریکا در حال است که مقام‌های آمریکایی همواره تأکید کرده‌اند این سیستم قابلیت مقابله با موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای روسیه را ندارد و هدف آن تقویت پدافند هوایی اروپا همگام با توسعه برنامه موشکی ایران است. آمریکا همواره از برنامه موشکی ایران انتقاد کرده و به تازگی کشورهای اروپایی نیز از ایران خواستند از گسترش برنامه موشکیش دست بردارد. از سوی دیگر 10 روز پیش جانشین فرمانده سپاه پاسداران هشدار داد اگر اروپایی‌ها بخواهند وارد حریم برنامه موشکی ایران شوند، ایران ممکن است برد موشک‌هایش را افزایش دهد. اما مقامات روس همواره تأکید کردند تهدیدی از سوی ایران وجود ندارد. از جمله میخائیل اولیانوف، مدیر بخش کنترل تسلیحات در وزارت خارجه روسیه، گفت این توجیه که ایران ممکن است به اروپا حمله کند کاملا باور نکردنی است، زیرا به گفته وی ایرانی ها میدانند حمله علیه هر کشور عضو ناتو به معنای جنگ با کل اعضای این پیمان است و آنها دیوانه نیستند آغازگر چنین جنگی باشند. آن نرایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما بیش از اینها که در این بخش خبری تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.